أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحث دلیل عقل رو شروع کردیم و اول از همه گفتیم که این دلیل ممکن ان یستدل بها به عنوان مستقلات عقلی و ممکن هم هست که به عنوان غیر مستقل عقلی مورد بحث قرار بگیره که دیروز بهش اشاره کردیم. ما دلیل عقل رو لذا دو قسم کردیم. اولی اون تقریری است که مرحوم شیخ دارند که میگن قلع ماده فساد عقلا لازمه. یه عبارتی هم از مرحوم زنجانی خوندیم که از شاگردان خب برجسته مرحوم ناینی بوده. اما این دلیل عقلی مورد نقاش قرار گرفته، مورد مناقشه واقع شده و اول کسی هم که عبارتش رو ببینیم که در اون نقاش کرده خود شاگردان درجه یک مرحوم شیخ هست. بعدا هم در کلمات امثال آقای خویی و دیگران این مناقشه مطرح شده. یه نقضی هم شده که در کلمات مرحوم ایروانی و بعدم خود آقای خویی و اینا مطرحه که نقض خوبی هم هست. یعنی اگر دفع ماده فساد عقلا لازمه، خب این حکم تبدیل میشه از احکام حسن و قبهدار عقلی، نه من میتونم او رو ترک کنم اگر حسنه، اگر قبیحه من نمیتونم انجام بدم، خود خدام نمیتونه. همونطور که مثلا ما میگیم که خدا نمیتونه ظلم کنه، چرا؟ چون این جزء منکرات، جزء قبائح و جزء احکام عقلی است و امکانش در رابطه با خدا نیست. در رابطه با این حکم هم باید همین اون وقت بگیم قلع ماده فساد عقلا بر خدا واجبه. خب اون وقت اولین سوالی که مطرح میشه اینه که خود خدا اینقدر ماده فساد چرا خلق کرده؟ یا خودش چرا قلع نکرده؟ قلع تکوینی هم باید بکنه دیگه، چون ما قرار کتاب بندازیم تو آتیش آتیش بزنیم، خب خودش میکرد، اصلا چرا کافر خلق کرده؟ چرا اینقدر آدم بد تو عالم هست؟ وبه میبرد قلعش میگرد، تکوینا نبه میبرد. خدا که زورش میرسید. خب ائمه مگه ما نمیگیم ائمه دارای ولایت تکوینی هستن؟ خب وبه این ببرن. میگید مسالهی وجود داره، ولی خب چیزی میگید دیگه، خب همون داره عقل جامعه است. پس معلوم میشه عقلا یه همچین حکمی نیست. این در کلام آقای روانی است، در کلام مرحوم آقای خویی هم است. کلام آقای روانی کوتاه‌تر ببینید، صفحه 35. العقل لو حکم بذلک، اگه عقل چنده؟ 34. عقل اگر حکم میکنه به این که باید قلع ماده فساد کرد، لحکمه به وجوب قتل الکافر، پس باید هرچی کافره بکشید. بل مطلق من یزل عن سبیل الله، هر کسی که ازلال میکنه رو بکش، چون ماده فساده. به این ذالک الملاک و لحکم ایزن به وجوب حفظ مال الغیر عن تلف. من نمیگید مال نباید بذاریم یه بدی واقع بشه در عالم، ولی نه اینجور نیست، این حکم ممنوع. اونی که وجود داره اینه که ما الغای در فساد نباید بکنیم دیگران رو. یادتون باشه این بحث رو ما در حفظ نفس محترم هم میگفتیم، آن قبلها میگفتیم حفظ نفس محترم واجب نیست، کشتن نفس محترم حرامه. ولی حفظ نفس محترم اگه واجب باشه، الان یه نفری سر کوچه کلیه نداره داره میمیره، شما میدونه اضافه داری برش بده، واجبه دیگه. اگه حفظ نفس محترم واجب باشه، یه نفره الان تو بیمارستان کرونا گرفته، یه داروی بسیار گرونی داره، حفظ نفسش واجبه، خونه تو بفروش بده داروشو بخره، واجبه دیگه. ماشین تو بفروش، نه میگی اینا همه جزء ضروریات حرجه، برو گدایی کن پول بش بده، نخواب برو بهش پول بده، کار کن بهش پول برسون. و اینجوری که اصلا یکی دوتا نیست نفس محترمه که. لذا ما عرض میکردیم حفظ نفس محترمه واجب نیست، اونی که واجبه اینه که دیگران رو شما نباید چه کار کنی؟ امین ببری. ایشونم میگه القاء الفساد والمتيقن من حکم العقل و حکم العقل به قبح القاء فساد، و مصداقش هم در مانعنفی اینه که کتاب زلال نباید بنویسی، تألیف کتب زلاله، نه حفظ المؤلف منها، یعنی کتاب های تألیف شده، او عدم تعرض لإتلافها و اثبات الید علیها. کسی بگه آقا من نمیرم دنبال اتلافشون بگیم ها کار بدی کردیم، نه، یا اینکه دست روش قرار بدیم. این به صورت پررنگتری در فرمایش آقای خویه. ببینید ان مدرک حکم العقل، صفحه 31 صفحه قبل 33 میشه، ان مدرک حکم العقل ان کان حسن عدل و قبح ظلم، به این ادعا که قلع ماده فساد حسنون حفظش ظلمه، عد که شارعه یرد و علی انه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم. ببینید مرحوم آقای خویی بحث رو فنی تر باز میکنه، میگه اونی که داریم اینه، ظلم قبیحه، دفع ظلم حسن نیست، واجب نیست، عدل واجبه که شما عادلانه باشید، اما یه نفری ظلم داره میکنه بری مچ دستشو بگیری، همچین قاعده ای نداریم ما. من نباید ظلم کنم، اما هرچه ظلم در آرم هست من باید برم دفعش بکنم از بین ببرم، چه قاعده نداری. انه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد و الا لوجب علی الله و علی الانبیا و اوصیا الممانع من الظلم تکوینا، برن جلوش بگیرن. در حالی که خود خداوند اقدر الانسان علی فعل الخیر و الشر و هداه السبیل، حالا اما شاکرن و اما کفورا. پس میگه مدرک این که میگید قلع ماده فساد واجبون، اگه برمیگردونید به ظلم و عدل، ما میگیم عدل و ظلم از ناحیه خودت لازم انجام بشه، اما من باید برم هرچه ماده ظلم در عالم هست میشه کن بکنم، عقلنی همچنین وظیفهی با نداری. اما اگه کسی میگه آقا ملاکش وجوب اطاعت حرمت معصیت مولاست، چرا؟ چون او گفته باید قلع ماده فساد کرد، یعنی خدا خودش گفته بروید ماده فساد رو قلع کنید به وجوب شرعی. اون وقت عقل میگه یجب اطاعت امر مولا را، یعنی در حقیقت ببریمش غیر مستقلات عقلیه کنیم، میگیم یجب اطاعت مولا، مولا هم گفته چی رو؟ یجب اطاعت مولا عقلن، مولا هم گفته قلع ماده فساد کن، که بره زیر مجموعه بحثای غیر مستقلات عقلی مثل بقیه احکام شرعی. به عبارت دیگه چطور مولا گفته نماز بخون پس عقلن واجب نماز بخونی؟ چرا شکر منعمه؟ خدا گفته که فرض بفرمایید که صدقه بده پس عقلن واجب صدقه بدی، چرا؟ چون شکر منعمه، اطاعت مولاست. اینجا هم همینه بگیم. ایشون میگن خب از کجا معلوم؟ خب کجا گفته خدا قلع ماده فساد؟ نماز واجبه، قرآن داره. صدقه واجبه، قرآن گفته. حجاب واجبه، قرآن گفته. قلع ماده فساد واجبه از کجا در آوردید؟ فلا دلیل علی ذلک الا در موارد خاصه مثل کسر اسنام و صلبان و اینا. یکی میگه آقا روایت تو توعف العقول گفته بود ما یجی من الفساد محزن و بریز دور. ایشون میگه روایت توعف العقول که ما قبولش نداریم، حالا میگیم اشکالات چم میگیم، اما تمسک به روایت توعف در این که بخوایی حکم کلی ازش استفاده بکنید سیعت الکلام فی. بله بعضی جاها یمکن که ما بگیم اگر فسادی موجب وهن حقه، سد بابه، احیاء باطله، اونجاها وجوب شرعی رو یک موارد خاصی ممکن استفاده کنی. وجب دفع اول اهمیت حفظ شارع المقدس، شریعت المقدسه، ولیکن او ایضا وجوب خاص شرعی در مورد خاص رضا رفتی به حکم عقل ندار. ببینیم توجه به این بکنیم، اینجا سه چهار تا نکته است که در بحث مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی باید بهش توجه کرد. اول اینکه هم آقای خویی هم آقای ایروانی در این که ما موظف باشیم دفع ماده فساد کنیم، یعنی دفع ظلم کنیم، تردید کرده. منتها مرحوم آقای خویی اومده گفته دلیل من بر این که دفع ظلم عقلا واجب نیست اینه که نقضهای جلوت قرار میدم. اگه دفع ظلم عقلا واجب بود خدا خودش میکرد. مرحوم آقای ایروانی اومده به ضرورتهای درون فقهی تمسک کرده، گفته اگه دفع ظلم واجب بود اون وقت شما باید هر کافری رو میکشتید. یعنی هر دو مدعاشون یه چیزه، هر دو مدعا اینه که آقا اونی که قبیح است عقلا و حرام است عقلا ظلم کردنه، اما اینی که دفع ظلم واجب باشه دلیل نداره. منتها دلیلی که آقای خویی ارائه میدن نقضه به چیه؟ به فعل الهی و معصومین و سیره ائمه. دلیلی که آقای ایروانی ارائه میده نقضه به بعضی از احکام درون فقهیه. چی بود؟ ایشون میگفتش که مگر حفظ مال غیر از تلف واجبه؟ مگر قتل هر کافری واجبه؟ نرفته رو فعل الهی نقض کنه، تو خود فقه خودمون اومده گفته که هم نجوز مسلماته که شما لازم نیست هر کافری رو بکشی الا اینکه عقلت مشکل پیدا کرده باشه، که داشتیم هم امرتا در تاریخ خوشمزن بودن بعضیا، یا بکی از فقه هم هست که دعوت میکرده اهل سنت و بعضن به منزل خودش نهار بعد سرشون میبریدن. البته خب سالم نبوده. خب این که حالا دو تا رو کشتی سه تا رو کشتی بعد صبح مازا. اما نکته ای که وجود داره به این توجه بکنید که آقای خویی و آقای ایروانی هر دوشون آمدن قلع ماده فساد رو بردن به معنای چی؟ به معنای دفع ظلم. لذا هم گفتن کأن ما وظیفه دفع ظلم نداریم، در حالی که ممکنه ما اصلا اینجوری بحث نکنیم. ما بگیم حفظ کتب زلال خودش ظلمه، ما نمیگیم کتاب رو از بین ببر که دفع ظلم کنی، میگیم کتاب رو نگهداری نکن، خود نگهداری کتاب ظلمه. پس از باب این نیست که بگیم ممانعت از ظلم بر عهده ما نیست، از باب اینه که ظلم نکن. بذار اگه اینو گفتیم، یکی میگه آقا شما همینقدر که داری این کتاب رو نگهداری میکنی داری ظلم میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه نگهداری این، خود این کار یک نوع بستر اذلال فراهم کردنه، ایجاد زمینه اذلال ظلمون. البته اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی نگیریم، چون اونها حاشیه بر شیخ زدن، شیخ گفته بود قلع ماده فساد واجبه، یعنی شیخ که هنه دلیلی که ارائه داده بود گفته بود ماده فساد رو باید کند، اونا هم همونو گفته بودن، گفت اونا نه دفع ظلم واجب نیست. اما ممکنه ما نوع دیگه ای تقریر کنیم حکم عقل رو، بگیم نفس این که شما کتاب زلال رو حفظ میکنی ظلمون. لذا انتشارش بدی ظلمه، حفظش کنی ظلمه، استعانت در این کار بکنی ظلمه. حالا این که اذلال کسی میکنه که دیگه هیچ، نبریمش از راه این که مبارزه با ظلم، از ریشه کن کردن ظلم، از اون مسیر بخوایم بریم که حقا با آقای خویی نباشه، کما اینکه ما در بحثای خاطر مبارک باشه در بحثای حفظ نفس محترم هم مفصل راجعش بحث کردیم. این یه نکته کالا راجعش حرف میزنیم. اما اون نکته ای که آخر آقای خویی آوردن که بحث رو بردن تو غیر مستقلات عقلیه، یعنی اینجوری گفتن که ما باید به دستورات مولا توجه کنیم، مولا گفته که ریشه کن کن ظلم رو، آقای خویی گفتن از کجای همچین قاعده ایه؟ این حرف خیلی خوبی بود، منطقه زیدش نکته ای داشتن و اون گفتن بعض از موارد، بله در بعض از موارد که خیلی مهمه اونجاها چرا هست، اونجاها هم کجا گفت اشاره، کجا دلیل داریم، اونجاها هم اگر هست حکم عقله. لذا این فراز آخری که از ایشون خوندیم که ابار دیگه ببینید صفحه 33، اذا کان الفساد موجبا لفهن الحق و سد باب الحق و احیاء الباطل و تشرید کلمت باطل وجب دفعه، بعدم گفتن لکنه وجوب شرعی. وجب دفعه کجا این داره وجوب شرعی، چه دلیل شرعی ما بر این داریم؟ اگرم اونجا میگیم وجب دفعه عقلیه، چیزی که موجب این گونه میشود وجوب شرعی، نه اونم وجوب عقلیه. اونجا ممکنه یک کسی بگه عقلا ما موظفیم مقاصد شارع رو رعایت کنیم. البته اینکه مقاصد شارع چیه، چیزایی که اهمیتش در نظر شارع مهمه چیه رو از شارع در میاریم، میشه غیر مستقلات عقلی. ولی وجوب به اون معنایی که بگیم وجوبش رو از شرع در میاریم، نه. خب اینجا میخواییم یه رو 20 دقیقه ای با توجه به این که گفتم هفته آینده هم دیگه اعلام کردن هم قم سیاه و هم کرونا شدیده و بعدم تعطیلات آخر سفر مطرحه دیگه. حالا ما این دو سه روزم اجتهادن یه مقدار ادامه دادیم، ولی از اول هفته گفته بودن درس‌ها رو باید تعطیل کرد، حالا تا بعد از انشالله ماه سفر می‌خوایم تعطیلش کنیم، هفته آینده رو مژده به دوستان. یه مقداری راجع به بحث عقل صحبت کنیم، روش مطالعه کنید، تتمش هم بعدن دوباره حرف بزنید، به این توجه کنید. چرا؟ همون دیگه میشه دیگه، خلا نکرد این دفع و رفع دیگه، دفع و رفع یکی. حالا بزنی بگم یه لحظه کن ببینیم در رابطه با حکم عقل دو مبنای بزرگ وجود داره و اون این که آیا عقل احکام کلی هم داره یا نداره. یعنی عقل میاد بگه ضرب یتیم حرام نکن، آیا عقل میاد بگه اکرام بزرگتر بکن، عقل میاد بگه قلع ماده فساد بکن، احکام کلی داره یا نداره؟ امام و امثال امام میگن داره. حالا بحثش رو مطرح میکنیم، بذاره بحث منقحتری هم میگیم چون بحث بسیار پرسمری هم هست. اما به نظر میرسه میشه گفت که اخلاق هنجاری های معاصر هم خیلی هاشون اینجوری هن. نه، عقل ما حکم کلی نداره، درک کلی داره ولی حکم کلی نداره. یعنی چی؟ بله ما میفهمیم لو خلیه و طبعه، یعنی خود همین باشه و همین ضرب یتیم خوب نیست، قبیحه. میفهمیم اکرام بزرگتر حسنه، میفهمیم تربیت من لا تربیت الله حسنون، میفهمیم قلع ماده فساد حسنون، میفهمیم ترویج و نشر فساد قبیحون، میفهمیم سکوت در مقابل ظلم قبیحون، اینا رو میفهمیم. اما ها با موضوع خاص و مصداق خاص خارجی مواجه نشیم حکم نمی کنیم. فرق است بین درک حسن و قب و حکم. حکم اینی نکن، عقل ما تا موضوع خودش رو 100% نشناسه حکم نمی کنه. ببینید الان شما وارد میشی میبینی یه نفری اون گوشه داره یه کسی رو میزنه، شما نمیتونی بگی کار خوبی یا بده، نگاه میکنی میبینی از طرفی اون بچه یتیمه، نگاه میکنی از طرفی میبینی دستش هم یک چیزی دزدیده بوده، بذار میخواد تعدیبش کنه اینکه میزنه، بعد نگاه میکنه این سخت میزنه، بد میزنه. از اون من نگاه میکنه میبینی مادر این بچه یتیم پشت پنجره واسطه داره نگاه میکنه، داره گریه میکنه. از اون من نگاه میکنه میبینی خب اگه این بچه یتیم رو نزنه فردا شتردوز میشه، تخم مرغ‌دوزی به شتردوزی میکشه. یعنی همه عناوین مختلف در یه مصداق جمع میشه، ما همه مصالح و مفاسد و سرشکن در هم میکنیم. بله متوجه میشیم که این هم زیر مجموعه عنوان ضرب یتیمه، هم مصداق و زیر مجموعه عنوان تربیته، هم زیر مجموعه و مصداق دل مادر رو سوزوندنه، هم زیر مجموعه و مصداق جلوگیری از یک بزد جانی بالفطر درست کردنه، هم صد تا مصداق دیگه پیدا میشه. اما تا همه اینا رو نیاییم، کسر و انکسار نکنیم، به یک جمع‌بندی نرسیم، حکم نمی کنیم که کار بده یا خوبه. حکم بعد از اینه که شما همه اون عناوین رو با حسنها و قبهاش و همه رو یه جا جمع کردی، حالا میگی بزن یا میگی نزن. عقل حکم کلی نداره، درک کلی داره، ولی حکمش حکم جزئیه. این یه قاعده. در مقابلش البته کسایی که میگن حکم کلی داره که حالا بهش اشاره میکنه. حالا بیم درمان حنفی ببینید. بله به نظر میرسه حفظ کتب زلال خودش ظلمون، اگرم نگیم از غیر مستقلات عقلی میتونیم پیش ببریم، اعانه بر ظلم بالاخره هست، اعانه بر اسم هست. حتی قلع ماده فساد رو ممکنه ما با مرحوم آقای خویی و آقای ایروانی همدلی نکنیم، بگیم مثل شیخ، بگیم واقعا واجبه به معنای این که حسنه. همونجا که میگفتیم حفظ نفس محترمه، عقلا واجب نخیر، حسن هست ولی واجب یعنی باید توش نیست، ولی حسنون. اگر بری کسی رو نجات بدی کار خوبی کردی، حسنون. اما آیا این کتاب به خصوص آتیش بزنیم، اتلاف کنیم؟ عقل نگاه میکنیم ببینی یه کتاب تو این کتاب خونه است. از طرف این کتاب اگه بندازه دور، خب قلع ماده فساد کرده، حسنو. اگه نگه داره اعانه بر اسم احتمالی کرده، چون میکنه بعدها یکی از این کتاب استفاده کنه، قبیحون. اما از اون برم میفهمه خب اگه این کار باب بشه آبروی اسلام میره، به پیچه که آقا اینا هرچی کتابه آتیش میزنه، قبیه اون. از اون طرف هم میفهمه که اگه یه همچین حکمی قرار بشه هرکی بر هرکی صادر بکنه، هرکی برسه بگه کتاب آتیش بزن، کتاب رو بین ببر، این اصلا علمی توسعه پیدا نمیکنه. پس این کار مانع اون لترویج العلوم، قبیحون. بعدم میفهمه اگه این کارو بکنه این تیغی نیست که احیانا فقط و فقط کتاب زلال دیگرانو ببره. صاحب حدائق میگفت اصول فقه رو بریزید دور، صاحب مفتاح الکرامه میگفت خود حدائق رو بریزید دور، صاحب جواهر گفته حدائق اسای ادب کرده، مرحوم سید در اوروه میگه حدائق اسای ادب. یعنی به اینجا ها میکشه که کتاب های خودمون هم شامل میشه. این عناوینی که با هم میبینه اون وقت روی یک کتاب خاص یا میگه بکن یا میگه نکن. ممکنه یه نفری یه نامه‌ای دستش بیفته جو کتاب زلال، فقط دقت کنیم زلال عمومی نیست، الان یه نامه دست شما برسه که این نامه اگر منتشر بشه، یه عکس دست شما برسه که این عکس اگر منتشر بشه آبروی مؤمنی میره. شما نمیدازید تو خورد کن تموم میشه میره، برای همیشه حفظ آبروش میشه. این ممکنه شما بگید آثار بدی هم برش مترتب نیست، من قلع ماده فساد کردم. یه نامه‌ای به دست شما رسیده از یک فقیه متضلع بسیار بزرگی هست، الا ماشاءالله هست، تو اسناد و اینا بگردید هست، یکی از کسایی که همه ما رو سرش قسم میخوریم از بزرگترین شهدای اسلامه، پای جوخه دار یک نامه مفصل غلط کردم نامه نوشته. خب این اگه بیاد منتشر بشه طرف میگه آقا این آقا این اذلال جامعه است، وهن باعث آبروریزی میشه، حالا گمراهی راجبه یه نفر خاصه، خب فقط حالا اذلال در اینجا هست، اما بالاخره خب یه نفر اینو پاره کرده ریخته دور تا موجود دارت بیکاره. ممکنه همونجا در همین مورد بگی نه این تاریخ، تاریخ مهمتره، شما نباید تاریخ رو گمراه کنی. لذا بحث اینجاست که استفاده از حکم عقل بستگی به عقل شما و محاسبه حسن و قباها داره. ما افعالمون در عالم خارج مصداق عناوین متزاحم است. ببینید که الان بنده اومدم اینجا خدمت شما، از یه طرف مصداق مثلا فرض کنید ترویج علم، از یه طرف ممکنه مصداق تضییع عمر یه باشه، از یه طرف مصداق یک نوع مثلا فرض کنید حب نفس باشه. عناوین زیادی براش باره. از یه طرف من مصداق مصرف انرژیه، بالاخره این چراغان اینجا روشنگر نبودیم کمتر برق مصرف میشه. همه اینا رو ما با هم باید بذاریم کنار هم، همه عناوین رو ببینیم آخرش کسر و انکسار کنیم که آیا این فایدهش بیشتره یا ضررش، تو مورد خاص حکم کنیم. پس عقل درک از خبریات کلی داره، نسبت به احکام کلی درک حسن قب داره، نمیگیم نداره، ولذا خلافاً آقای خویی و ایروانی بله عقل قلع ماده فساد حکم میکنه، ببخشید درک حسنشو میکنه، اما این که این ماده فساد رو به صورت قاعده بده دست هر کسی که هر کافری دیدی بکش، هر کتاب یه دیدی پاره کن آتیش بزن، اینو نمیکنه. برای چی؟ برای این که میگه اگه این باب بشه این نمیشه، فتوا به این نمیده، ولی اون که ممکنه یک جایی یک کاری بکنه. و این ممکنه اون وقت با این بحث یه چیزهایی مثل روش خضر هم در قتل اون افراد یا سوراخ کردن کشتی در بیاد. به من و شما اجازه ندادن به عنوان قاعده اگه یه نفر یا میدونیم بزرگ بشه بابا ننشو اذیت میکنه، بابا ننه مسلمان و مؤمنشو بکشی، چون گفتن اگه اینجور قرار بشه هر کی به تشخیص خودش رسید بگه این بچه بعدها باعث میشه این باباش و ننهش رو از دین خارج کنه، بکش بره پیکارش، اول میره سنگ و سنگ بند نمیشه. ما هم نمیتونیم احراز کنیم، اما اگر یک کسی مثل خضر نبی اونجا احراز کرد واقعا مصلحتی بالاتر بود، او چون احراز مصلحت قطعی میکنه و مورد جزئی خاصه، به حکم عقلش این کارو بکنه. قرآن هم گفتی کرده دیگه. بر من و شما واجب نیست هر جا دیوار خراب دیدیم صافش کنی، اما بر او به سبب اینکه کسر و انتصار مصالح کرده هم چیزی واجب. اینجا نمیشه گفت حفظ کتب زلال مطلقا حرامه، فتوا به عنوان کلیش که نمیشه داد، تو اساسا مفسدش به مراتب از مصلحتش بیشتره. در مورد یک فرض خاص هم اگر شما باید عمل بکنید، باید در اون مورد خاص هزاران مصلحت و مفسده رو ببینید تا انجام بدید. لزام هست که مؤمن باید عاقل باشه، باید توجه به مصادیق داشته باشه، به موارد داشته باشه، دراحتی تسرع در فهم موضوعات نداشته باشه، جوانه بشه به سنجه. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، همه رو ببینه. پس ما در بحث حکم عقل خلافاً به اینه که میگیم نه نداریم، با سه تا مصداق نقضی هم مطلب رو میاریم، نه اینجور نیست. ما درک حکم عقل داریم، در حوزه حسن و قبح فهم کلی داریم، اما حکم جز در جزئی نداریم. حکم فقط و فقط روی مصداق خاص جزئی میره با کسر و انتصار مصالح. این هم اخلاق هنجاری معاصره، میگن درک هست اما الزام. حکم و در لسان بحثای فلسفه اخلاق جدید میگن الزام، الزام رو جزئیات. و اون وقت حالا تو این نقطه خاص من چه کنم؟ از کجا الزام رو بفهمم؟ وظیفه اخلاقیمو، چون بحث حسن و قبح عقلی اخلاق هم مطرح میشه، وظیفه اخلاقیمو از کجا در بیارم؟ اینجاست که میگن شما باید به یه شهود اخلاقی برسید. ما در فقه میگیم باید جوانه با همه رو ببینیم. روز آخر بحثمون هم هست، به اینم توجه بکنیم. بسیار مهمه که شما در نقاطی که دو تا حکم اخلاقی با هم به تضایب تضاهم میفته، یعنی در حقیقت دو تا فهم اخلاقی به تعبیر بهتر، اونجا حکم رو تعبیر میکنن ولی مراد چون فهمه، مثلا از طرفی میگی کذب دروغه، کذب و دروغ قبیح، از طرف میگی حفظ نفس محترمه واجبه. یه نفر میاد خونه شما میخواید با دروغ گفتن نجاتش بدی، بکنم یا نکنم؟ میگید ما میگیم کجا برید سراغ چی برید، تو اصطلاح آخونده اون میگیم اهم رو انتخاب کن، اقوام ملاکن رو انتخاب کن. خب ببینید همین مسئله در یه بحثی مثل بمب هیروشیما مطرحه. میگه من بمب رو میزنم 200,000 نفر رو میکشم، از اون طرفم جنگ ادامه پیدا نمیکنه، چون ادامه جنگ هم 200,000 تا رو میکشه. پس ما این کارمون قبیحه یا حسنه؟ مکاتب مختلف نتیجه گراها وظیفه گراها رو نمیخوام وارد اون بشه. اینجا باید شما به یه شهود اخلاقی طبق نظر اون قدما برسید. این نکتهش طبق نظر قدما نه متأخرین، این نکته رو توجه بکنید، اینو فعلا همینجا نگه داریم، بحثمون وقتمون گذشت. این بحث یک گرهی با بحث امتناعی ها و اجتماعی ها در بحث اصول داره، از بحثایی که از اصول میتونیم ببریمش تو بحث فلسفه اخلاق اینه. ما امتناعی بشیم یا اجتماعی بشیم یه تفاوت منظر پیدا بکنیم در اینجا. حالا انشالله یه مطالعه یه مطالعه هم بفرمایید انشالله دیگه هفته بعد از پایان تعطیلات ماه سفر در خدمت دوست.